الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله المعصومين ولعنة الله على أعدائهم القاصدين الظالمين. قال الإمام أمير المؤمنين أمير الحكمة والبيان علي عليه الصلاة والسلام إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والفقر فنتجا بينهما الفقر. خداوند بزرگ را شاکرم که فرصتی فراهم اومد که در جمع شما سربازان خاتم الاوصیا بقیت الله رکن اعظم عرش الهی حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام و السلام باشد. آنچه که دوست بزرگوار ما صدیق گرامی ما جناب آقای احمدی بیان کردن، گرچه از حسن فاعلی برخوردار بود چون نیتیشون قصدشون اشاره هم کردن قصد خیر بود، ولی چجور از بکنم شما حمله بر یک شوخی که یک دوستی در مورد دوستی میکنید. از من پرسیدم یه چند دقیقه صحبت کنم، گفتم بفرمایید بالاخره مجلس ما شماست، ولی اگر میدانستم که این مطالب رو میخوان عرض کنن به عنوان یک رفیق مانع میشدم. فقط دعا کنید که روزی که همه دستها خالی است و به تعبیر رسول گرامی اسلام انسانها لخت و عریان محشور میشن، اونجا دستمون خالی نباشه و تلاش هایی که میکنیم جای جواب بده، اون مهمه، وگرنه اینها میگذره. حدیثی که براتون عرض کردم در واقع توسل میجوییم و تبرک میجوییم و به بهانه این حدیث من اون بحث رو شروع میکنم. حضرت میفرماین که ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل و الفقر. فرمودن جایی که پدیده ها، عناصر، نهادها ازدواج میکردن، دو عنصر به هم رسیدن و اینا ازدواج کردن، کنار هم قرار گرفتن. نهاد کسالت، بی‌برنامگی، تنبلی از یک طرف و نهاد قصور و فقر و نداری از طرف دیگر. ازدواج کسل و فقر، کسالت و فقر، بیحالی و ناداری، اینا با هم ازدواج کردن. یک فرزندی به وجود آوردن، پدیده ای آمد بین اینها، نتیجه اینها باز شد فقر و نتجا بینهما الفقر. جلسه ای که تشکیل شده در محضر شما بحث‌های زیادی رو می‌طلبد. من مخصوصا عرض کردم به مدیریت محترم که در این نشست بزرگوارانی باشند که امسال وارد این برنامه شدن و ملحق شدن. حرفای زیادی رو ما با شما داریم، باید بزنیم که بخشیش رو من حالا امروز عرض میکنم و بخشیش رو در فرصت دیگری. یکی این که ببینید ممکنه سوال پیش بیاد که اصلا فلسفه وجودی این مدرسه چیه؟ شما اینجا برای چی اومدید؟ و هدف ما از پذیرش شما چی بوده؟ این در واقع رسیدگی بشه. چه دلیلی داره در کنار یک حوزه عریق، ریشه‌دار، وزین، قویم یک مدرسه تأسیس بشه، تعدادی رو بپذیرد و مصارفی رو خرج بکنه، تلاشهایی رو بکنه، برای چی؟ مسلم این رو من به شما اطمینان بدم، کسانی که متصدی این برنامه بودن و شما رو پذیرفتن، هدفشون این نبوده که یک مدرسه داشته باشن، حوزه ای داشته باشن. مثلا فرض کنید بانی محترم مدرسه یک پولی داشته، نیاز کرده بوده که خرج حوزه کنه، جای دیگری پیدا نکرده، خب این مدرسه رو بانی شد. شورای عالی مدرسه، حقیر و دوستان بزرگوار دیگه، اینا خواستن حوزه ای رو داشته باشن. مدیریت، کادر مدرسه همینطور. بله ممکنه مثلا یه روحانی در یه شهر، یه عالم، خب بگه من تو این شهر حوزه نداشته باشم خیلی نقصه. فردا نمیگم این آقا در این شهر 20 سال بود حوزه نداشت، لذا بیاد مثلا یه حوزه ای رو تشکیل بده و خدمت. خب این اینجا نبود. مثلا بنده خودم که یکی از اعضای اینجا هستم، اگر بگن کاراتو بشمار ممکنه کار 20-30 حالا این اداره این مدرسه مثلا. ببینید هدف ما سه چیز بوده و پذیرش شما بزرگواران هم برای تأمین این سه هدف، یک، ببینید ما در حوزه آزاد، حوزه علمیه مبارکه، با همه نقاط مثبت که تو پرانتز عرض کنم، سیستم آموزشی حوزه سنتی است ولی اتفاقا بسیار جامع و کامله. فکر نکنیم حالا چون سنتیه تراث گذشتگان هست الزاماً دیگه قدیمیه باید بره کنار، نه، بر اساس یک انرژی هایی که به قول انرژی ها پتانسیل هایی که تو خود نظام هست دائم داره خودشو نقد میکنه و پیش میره. اما در عین حال با این اعتقاد ما میبینیم وقتی مثلا طلب رسائل میخونه، کفایه میخونه، حتی چند سال خارج میره، بین این نتیجه حوزه و نیاز جامعه فاصله است، یک حلقه محفوره وجود داره. یعنی اینو بنده خودم از نزدیک سالها و سالها دیدم. ما سعی کردیم در برنامه هایی که برای شما می‌ریزیم جوری برنامه ریزی بشه که این فاصله بین آنچه هست و آنچه باید باشد این فاصله از بین بره. به عنوان مثال من مثال براتون بزنم، شما در شرح لمعه مثلا کتاب الخمس رو میخونید، کتاب زکات رو میخونید، طلبه میخونید، درسته؟ خوبم میخونه، نمره 20 هم میاره، ولی اگر فرض کنید بخواد رسیدگی کنه به حساب سالیانه یه نفر، نمیتونه. اینجاست که موجی از سوال براش پیش میاد، هیچ جام نخونده یا نتونسته به کار بگیره. حالا من گفتم لمعه رو خونده، بارها لمعه رو درس داده، ولی وقتی که میخوام مثلا حساب خمس بکنه هیچ. لمعه متاجر رو خونده، مکاسب رو خونده، یکی دو دورم درس داده، ولی اگر مثلا بگم این عملیات در بورس انجام میشه، فرا بورس انجام میشه، تو بانک انجام میشه، میگه من اینا رو نخوندم. اینو ما تعبیر میکنیم به حلقه مفقود بین آن چه هست و آن چه باید باشه. و بذار میبینید در برنامه مدرسه گاهی عناوینی رو میبینید، موضوعاتی رو میبینید که حتی تعابیرش هم برای بعضی خوشایند نیست، در حالی که بسیار لازمه. من روز پنجشنبه بود با یکی از اساتید دانشگاه و البته از طلاب بسیار فاضل از اساتید صحبت میکردیم، با هم دیگه نشسته بودیم. میخوام مثال بزنم که کلی صحبت نکرده باشم با شما. گفتیم که مثلا یک کسی مکاسب رو خوب بخونه با همه فخامتی که مکاسب داره، حالا یه فرصت هایی بشه براتون عرض میکنم، با همه دقت ها و ریزکاری هایی که داره، که باز تو پرانتز یکیشو براتون بگم، این مرحوم آقای دکتر مهدی شهیدی از اساتید خوب دانشگاه بود، دقیق و طالبان بود، فاضل بود، فوزه خوب خونده بود. ایشون گفت در فرانسه که من میخواستم پایان نامه رو بنویسم، موضوع پایان نامه‌ای که انتخاب کردم تمیز البائع من المشتری، هست مکاسب اوائل بیت، منتها بر اساس مقارنه بین فقه اسلام و حقوق موضوعی فرانسه. خب فرانسه مادر حقوق موضوع است، میدونید. ایشون میگفت که من این پایان نامه رو نوشتم، روش کار کردم، ذاتاً آدم دقیقی بود مرحوم دکتر مهدی، لذا خیلی هم آثار نداره، خود این نشانه دقتش. ایشون میگفت وقتی میخواستم دفاع کنم برای اساتید فرانسه، با اینکه فرانسه مادر حقوق موضوع است، به شما عرض بکنم بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا حقوقشون از فرانسه گرفتن، حتی کشور خودمون حقوق مدنی ما ولو بر اساس فقه شیعه است، اما در ساختار، در عبارات، در تنظیم و حتی گاهی در مواردی که فقه ما ساکت بوده از حقوق مدنی فرانسه است. و اتفاقا دقیق ترین قوانینی که ما داریم اون حدود 900 ماده اول حقوق مدنی مونه. میگه برای ایشون، میگه برای اساتید دانشگاه در فرانسه اصلا تعجب بود وقتی من از مکاسب براشون نقل کردم و دقت هایی که شیخ میکنه در مکاسب تو همون بحث تمیز البائع من المشتری، میگه برای اینا تعجب بود که یک فقیهی در اوائل قرن 13 هجری این دقت ها رو داره، که من عرض میکردم نه، من شوخی که نمی کنم، این مکاسبه و نگاه کنم. ببینید با همه این تعریف هایی که کتاب خوبی مثل مکاسب داره، داشتیم با هم با اون دوستمون صحبت میکردیم، گفتم اگر کسی فرض کنه مکاسب رو بخونه خب، ولی بعد مثلا یه سوالی پیش بیاد،
که گستره تدخل دولت در حقوق خصوصی مردم در معاملات. چون میدونید قبلا دولت ها ناظر بودن، امروز دولت ها دخیلن، از نظارت گذشته. اینو اگر بخواد از مکاسب در بیاره، شما اخبار زور رو بگیرید میگه بازار بورس همش هم داره دولت دخالت میکنه. مگه تو قراردادهای بانک دولت دخالت نداره؟ مگر تو بورس دخالت نداره؟ مگر تو فرابورس دخالت نداره؟ مگر در قراردادهای آتی دخالت نداره دولت؟ خب این دولت چقدر این دخالتش قابل توجیهه؟ بر اساس فقه شیعه این درسته یا نادرسته؟ مکاسب هم خونده، تدریس هم یکی دو دور کرده. ببینید از این قبیل اگر خواسته باشیم مثال بزنیم، تا شب هم مثال بزنیم بازم مثال داره. الان در همین مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه که قضات سوالاشون رو میفرستن، گاهی در یک روز چندین سوال میاد که باید کارشناسان اون مؤسسه جواب بدن، تو متون فقهی هم نیست. اینه که ببینید ما این رو میخواستیم که اون دانش پژوه ما، دانش طلب ما، طلبه ما که فردا میخواد بشه فاضل خوشنام و نامی حوزوی، بیتونه این رابطه رو برقرار کنه. حالا البته من براتون مثال فقه زدم، شما برید در کلام، چون ما نمیدونیم، شاید بعضی از شماها علاقه‌مند به کلام باشید، بخواید بعد از مثلا یک دو خارج دیدن در کلام کار کنید، بخواهید در تفسیر کار کنید، بسیار خوبه. بخواهید یک مبلغ ورزیده باشید، بسیار خوبه. اما مبلغی که هست و مبلغی که باید باشد، مفسری که داریم و مفسری که باید داشته باشیم، متکلمی که داریم و متکلمی که باید داشته باشیم، یعنی این فاصله هست و باید، ما نباید این فاصله رو داشته باشیم. حالا در فقه عرض میکنم، حالا بیشتر تاکیدم هست چون شما 4-5 سال اینجا با فقه و اصول کار دارید. ببینید عزیزان، ما تمام تلاشمون، فکرمون، احتناممون اینه که این حلقه محدوده رو پر کنیم. یعنی مثلا یک طلبه 5 سال حاضر در مدرسه وقتی میره بیرون درس خارج شرکت میکنه یا هر جا میره، بیتونه اینا رو پاسخ بده. منتها پاسخ دادن اینها بخشیش در عهده ماست، ولی اصلش با خودتونه. این که با ماست اینه که برنامه هایی که میتونه یک طلبه مستعد رو به اونجا برسونه، ما این برنامه ها رو تنظیم کنیم. اما دیگه اراده شما دست ما نیست، همت شما دست ما نیست، علاقه شما دست ما نیست، وقت گذاشتن شما دست ما نیست، این کار شماست. دومین چیزی که ما دنبال گفتم برای سه چیز ما احساس کردیم لازمه، ببینید ما گاهی میدیدیم افرادی در حوزه علمیه وقتی میان یه مراحل رو میگذرونند، اون ذوق و شوق و علاقه‌ای که باید نسبت به تبلیغ و انتقال مفاهیم به دیگران داشته باشن ندارن. ممکنه فاضل شده ها، درسم خونده، ولی اون احساسی که اینا رو منتقل به دیگران بکنه نداره. که من اسم اینو میذارم تبلیغ. تبلیغم الزاماً منبر منظورم نیست، ماه رمضان و محرم، ولو یکی از شاخه های مهمش همونه. ما اینجور خواستیم برنامه ریزی بکنیم و اصلا برای شما زمینه رو اینجوری آماده میکنیم که وقتی که برنامه اینجا رو میگذرونید هم قادر باشید هم احساسشو داشته باشید، به تعبیر امروز هم گفتمانشو داشته باشید، فرهنگشو داشته باشید، منتقل کنید. عامل سوم که من عذرخواهم که زیاد نباید توضیح بدم چون کار اساتید اخلاق این بوده که ببینید واقعا فضای مدرسه رو یه فضای معنوی کنید، محیط مدرسه، رفتارها. ولذا من تأکید کردم خدمت دوستان، خود دوستانم اصرار داشتن که اینجا یه حالتی که خود طلبه از خودش بازخواست کنه، خودش محاسبه کنه. من امسال نمیدونم، حتی تا پارسال مثلا ما چیز نام حضور غیاب نداشتیم، یعنی به خود طلبه میگفتن حضورتو بزن، غیابتو بزن، غیبت تو خودت بگو به چه دلیل بوده. البته ممکن بوده مثلا خدای نکرده دور از شأن شما یکی مثلا حالا جدی نمی گرفته ولی ارزش داشت. این که از خودجوش باشه این کنترل و این آسیب شناسی برای این بوده که ما فضای مدرسه رو یه فضای نظامی خشک با برنامه های اول روشن، آغاز انتها روشن نباشه، خود افراد باشن اخلاقی، دور از دعواهای جناحی سیاسی، دور از قیل و قالها، یک فضای معنوی بر مدرسه حاکم بشه. بر این اساس دوستان عرض کردم ما برنامه ریزی میکنیم ولی 20% برادران دست ماست، 80% دست شماست. 20% که دست ماست اصلاً همینایی که ما آماده کنیم فضا رو، اساتید رو، مدیریت رو، کادر رو، حتی خود گفتمان مدرسه رو، فرهنگ مدرسه رو. اما اون چه که اساس خود شماست. بر همین اساس من یک بگم درخواست، پیشنهاد. ببینید این مدرسه رو دوستان از خودتون بدونید. ببینید ما یه خانواده هستیم، درسته به ضرورت یک کسی عضو شورای عالیه، یک کسی مدیره، یک کسی ممکنه معاون باشه، آموزش، پرورش، یکی استاد، یکی طلبه مدرسه است. خب به هر حال اینا جبر و قهره. ولی ببینید همه مدرسه خانواده است. این که مثلا شما این ذهنیت براتون باشه که اومدید اینجا و مثلا یه عده میخوان بر شما برنامه رو تحمیل کنن، شما باید مطالبه کنید، ابدا. این مدرسه نمیدونم من تعداد مدرسه دقیقا نمیدونم، 70 نفر، 80 نفر، کمی کمتر کمی بیشتر، ببینید این بار رو باید بردارید. شما میدونید اگر ما بتوانیم تو این برنامه موفق بشیم و مثلا 10 سال دیگه، نه سال دیگه، نه 2 سال دیگه، 10 سال دیگه بتونیم یک مدل آموزشی موفق به حوزه ارائه بدیم که این مدل اصله بتونه باشه برای نسل‌های آینده، میدونید چه خدمت عظیمی صورت گرفته؟ خدمتی که به دست شماها محقق شده. و اگر البته خدایی نکرده با شکست مواجه بشه بازم از اون طرف. لذا ببینید من درخواستی که از شما دارم به عنوان یک عضو مدرسه اینه که اگر تذکری دارید، اگر یه آسیبی میبینید، یه نقدی دارید، البته این که مثلا انتظار داشته باشید نقد شما رو ما هم قبول کنیم، این انتظار میدونید بیجاست. ممکنه مثلا همون که شما آسیب میبینید نقد میبینید، ما که برنامه مدرسه رو میریزیم بعد از اینکه حرف شما رو گوش کردیم نتونستیم قانع بشیم، چیکار کنیم؟ آیا میتونیم خلاف نظر خودمون عمل کنیم؟ مثلا چیزی که خطر میدونیم عمل کنیم، این که خلاف عدالته. اما این که تذکر شما نگاه میشه، بررسی میشه، دلیل شما استماع میشه، هیچ اصراری بر برنامه خاصی نیست، این قطعیه. شاهدش هم اینه که شما در 3 سال سابقه مدرسه رو ببینید، ما دائم برنامه ها رو رو به تکامل بردیم. یعنی ابتدا مثلا برنامه تو خود مدرسه بود فرض کنید، بعد دیدیم که اگر بخشی رو آزاد بگذاریم بهتره، بعد کلاس تابع بگذاریم، یعنی همون روش قبلی رو تکمیلش کردیم. بنابراین با این نگاه دوستان که شما وارد یه خانواده که عضوش 80 نفر 70 نفره، تذکراتش حتما گوش میشه، دیده میشه، البته اگه صلاح باشه. مرحوم شیخ انصاری فرموده بود من گاهی از شاگردان کوچکم مطلب یاد گرفتم. ما این گفتمان اون اینه، یعنی ممکنه یه طلبه‌ای که از فلان شهر آمده امسال اینجا سال 7 یه تذکری بده که واقعا قابل استفاده باشه. این عجب، این نکته خوبیه. حالا به ذهن ایشون رسیده، خداوند به ذهن ایشون القا کرده، قطعا بدانید عمل میشه. البته ممکنه یه تذکری باشه که ما تجربه کرده باشیم یا قبول نداشته باشیم، اون یه حرف دیگه است. مطلب دیگری که من محضر شما عرض میکنم، ببینید ما گرچه مدیریت محترم دوستان دیگه نحوه کار رو قاعدتا برای شما گفتن، ولی برنامه اینجا به این شکله که اگر کلاسی در مدرسه باشه و استادش مرزی باشه، مطلوب باشه، دوستان میرن. اگر ما استادی هم بیرون داشته باشیم که مورد تایید مدرسه باشه، چون میدونید گاهی وقتا مثلا سنجه‌هایی رو شما تشخیص میدید، سنجه‌هایی رو ما، اون سنجه‌هایی که واقعا شاگرد پروره، پرونده باز کنه، استاد به هر دلیل مورد تایید ما باشه، حاضر باشه راهنمایی مدرسه رو قبول کنه و شاگردانش هم به حدی برسه، خب میدونید ما آزاد میگذاریم، طلبه رو میره بیرون. حالا در نقطه 7 یه مقدار دوستان ما ادله‌ای دارن که من امروز گذاشتم بعد از این جلسه ببینم ادله‌شون چیه، آیا قانع کننده هست یا نه، ولی اون چه مسلمه پای 8 و 9 و 10 و بعدن هم که اعلام پیدا بکنه بنابراین، که خب این البته از ویژگی های این مدرسه است، یعنی جایی شما به این شکل نمیبینید. اما ما راهنمایی درس ها رو هم داریم. ببینید ما مایلیم که وقتی رسائل یا مکاسب یا کفایه خوانده میشه، مخصوصا برای درس هفته 1.5 ساعت حداقل، حالا 1.25 ساعت کلاس 1.5 ساعت استاد راهنما بیاد. ببینید ما سفارش هایی به استاد میکنیم، ولی تجربه نشون داده که بعضی از اساتید سلیقه خودشون رو اعمال میکنن. این شما هستید که باید، بلیزا من گفتمم به مدیریت محترم که خواست مدرسه رو از کلاس تابع در کلاس ها نصب کنید که آقایانی که شرکت میکنن بدونن فلسفه این کلاس داره چی. ما ببینید حدود نصف کلاس رو یعنی در یه فضای مطلوب ها مایلیم که شما اگر اشکالاتی رو عبارت دارید، متنی براتون حل نشده، مطرح کنید، دوستان اظهار نظر کنن، نهایتا استادم مدیریت کنه، تمام کنه. نصف کلاس رو، حالا که میگم نصف نمی فیکس و ثابت، ممکنه مثلا در یک جلسه لازم نباشه کسی سوال متنی نداشته باشه، در یک جلسه مثلا 2/3 کلاس برای متن بره، به هر حال متن رو حل کنید و بعد 2 تا 3 تا از حواشی، بیشترم نه، که سرگردان کنه شما رو، 1-2-3 تا از این حواشی انتقادی جاهایش که لازمه مطرح بشه، مثلا شیخ وقتی میگه مبادلت و مالم به مالم عن المصباح، خب این کار شیخ چقدر از نظر روش شناسی چقدر درسته؟ اولا نقل از لغت درسته. خود شیخ انصاری در رسائل مگه نفرمود نقل از لغت نظر لغت حجت نیست؟ خب چرا اینجا از مصباح المنیر نقل میکنه؟ به علاوه لغت چقدر دقت داره در تفسیر واژه ها و مفاهیم؟ سالسن مبادلت مالن به مالن رو دیگران هم گفتن یا نگفتن؟ ببینید ما اگر با این نگاه مکاسب رو بررسی کنیم در کلاس تابه و در مطالعات، اون وقتی که انسان میتونه با چند سال کلاس دیدن، یعنی واقعا هر روز احساس میکنه یه قدم جلوتره. من گاهی سر درس خارج گفتم به شما عرض میکنم، اینایی که مثلا میگن آقا ما 40 سال یا 30 سال درس فلانی رفتیم همش هم استفاده کردیم، یا مثلا در حالات بعض از علما می نویسن فلانی مثلا 30 سال درس مرحوم آقای فلانی می رفت و استفاده می کرد، من عرض کردم اینجا یا کلاس اشکال داشته یا درس مشکل داشته یا شاگرد مشکل داشته یا هر دو مشکل داشته. یعنی چه که من 30 سال می رفتم و استفاده می کردم؟ انسان باید مثلا بعد از اینکه وارد خارج میشه 10 سال 12 سال درس بخونه که بعد دیگه جز امام معصوم علیه السلام دیگه هر که باشد نتواند چیز رو به این یاد بده. این البته درگیره و همین درس خواندنه، درس خواندنی که با دقت باشه، با تأمل باشه، با تفکر باشه. من امروز صبح تو درس خارج به مناسبتی میگفتم، برای شما میگم، مرحوم صاحب شرایط، حتما شرایط رو کنار شرایط دیدید دیگه، اگه ندیدید خوب درس نخوندید. مرحوم صاحب شرایط میدونید حدود 12,000 تا فرع در شرایط داره، جزء کتاب‌های جامع ماست. خب خواهرزاده ایشون علامه حلی بعد از ایشون میاد، یعنی محقق اواخر قرن هفتمه، جناب علامه اوائل قرن هشتمه، خواهرزاده است. خب شرایط رو برمیداره 12,000 فرد، تذکره رو مینویسه با حدود 50,000 فرع فقهی، یعنی باری که محقق مثلا تا اینجا آورده بود برمیداره بیبره بالا، بعدم میگه خب من دیگه تمام شد، دیگران بیان ببرن بالا. ببینید اینجوری اگر انسان کار بکنه، تکامل کنه، دانش رو تکامل بده، البته اون حلقه های مفقوده از بین میره، اون رابطه فاصله بین باید و هست از بین میره، و اون به همین شکله. یعنی انسان دست که میخونه با تأمل. بگذارید من از این بس بگذارم، برای این که داره طولانی میشه، نمیخوام بیشتر 4-5 دقیقه دیگه بیشتر وقتم طول بکشه، معذرتم میخوام کتاب خودم معرفی میکنم، چون الان کتابی رو سراغ ندارم. نحوه مطالعه، نحوه مباحثه، حتی بعدا نحوه تحقیق رو در کتاب صراط ببینید، کتاب هدایت تحصیلی طلاب، خب قاعدتاً آشنا هستید، یا ببینید اونجا من برای مطالعه به نظرم 7 مرحله رو گفتم، برای مباحثه، برای تحقیق، برای پژوهش، اونجا رو ببینید. ببینید نکته دیگه که من باید برای شما بگم، اگر یه وقت پراکنده هست، اقتضای جلسه اوله، نه این که مثلا من نتونسته باشم مدیریت کنم، اقتضاش اینطوریه. ببینید ما دوستان واقعش با هیچ استادی، حتی هیچ مدیری، هیچ کادری نه مثلا دشمنی داریم نه عقد و عهده. یعنی مثلا اگر فرض کنیم ما برسیم که یک استاد رو ایشون مثلا صلاح نیست، و استاد بهتری داریم، شرعا دیگه نمیتونیم اون استاد رو حفظ کنیم. بحث شرعه، نه که حالا بگیم دوستان چی میخوان، مدرسه چی صلاحه، اصلا شرعا نمیشه. اگر احساس کنیم مثلا یک کادری، مدیر محترم، معاونت محترم نمیتونه بحث جمع کنه، شرعا نمیتونیم، چون این مدرسه عمدتا به شما عرض کنم با سهم امام علیه السلام. خب مگه میشه؟ ریالشه باید در صحنه قیامت جواب داد. لذا ببینید ما تلاشمون رو میکنیم، مثلا یه مؤلفه‌ای رو در نظر میگیریم تا یه استاد دعوت کنیم. البته گاهی وقتا هست که مثلا یه پیشبینی ما میکنیم ولی اون پیشبینی محقق نمیشه، ولی تلاش ما اینه که اساتیری که بتونه اون سه هدف ما رو تأمین کنه ما دعوت کنیم. البته بعضی از این اساتید میتونن نظرات شما رو جلب کنن، بعضی نمیتونن. بعضی وقتا هست که به استاد بهتری دسترسی پیدا میکنیم، بعضا نه. و الا من به شما عرض کنم اساتیدی که الان برای شما میان خودشون که نتونن از خودشون بگن. سعی کردیم، بسیار از اینها میدونید بیرون چندین ساله دارن خارج میگن، بسیار از اینها کتاباشون کتابای سال حوزه بوده، سال دین پژوهان بوده، در تحقیق، در تفکر بهترین تدریس ها رو در جاهای دیگه دارن. البته عرض کردم ممکنه مثلا از نظر بیان، از نظر پاسخ به سوالات هم نقص هایی باشه. اینه که شما اگر نقطه ضعفی رو میبینید اولا واقعا حساب کنید، یعنی کسر و انکسار کنید. اگر میبینید مثلا استادی از یک جهت نقطه ای داره منتقل میکنه به مدیریت، ما هم تلاش میکنیم سر، اگر دیدیم مثلا نه در مجموع استاد بهتری سراغ داریم خب میاریم، اگر دیدیم نه با مثلا اینکه از دوستان اومده بود میگو فلان استاد بیرون خیلی شیرین حرف میزنه، خوش لهجه است، این جزء پارامترها و مؤلفه‌ای که ما استاد با او بسنجیم نیست که حالا با لهجه شیرین مثلا اصفهانی نمیدونم شیرازی کرمانی چجور صحبت میکنه. اما اگر بگه مثلا این استاد سوالات ما رو پاسخ نمیده، نمیتونه پاسخ بده، یا متن عبارت برای ما صاف نمیشه و ما واقعا احساس کنیم نقد از طرف استاد ابایی نداریم، ولی به شما عرض کنم تا این الانی که من دارم با شما صحبت میکنم ما سعی کردیم سنجه‌هایی که باید یک استاد موافق داشته باشه پیدا کنیم و حتی امکان رو این تعبیر دقت کنیم اساتیدی رو پیدا کنیم که با این سنجه‌ها همخوانی داشته باشه. من برگردم به این حدیث، ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوج الکسل و الفقر فنتجا بینهما العجز. من اشتباه لفظی ظاهرا کردم که این آخرش هم الفقر خواندم، اصلاح میکنم. ببینید اگر امام میفرمایند وقتی که بی برنامگی، کسالت با فقر و نداری کنار هم قرار میگیره نتیجش عجز و ناتوانی میشه، عجز نقیز هم داره، منطقی خاندی. اگر همت، اگر استعداد، اگر اراده و کوشش کنار برنامه خوب قرار بگیره، کنار تجربه صاحبان تجربه موفق قرار بگیره، فنتجا بینهما چی؟ یه چیزی شبیه کرامت و معجزه. یعنی همین علامه که عرض کردم از 12,000 فرع شرای 50,000 تا فرع در میاره، خب او اولا قابلیت رو داره، استعداد رو داره، از همون برنامه داییش و تراث داییش و دیگران استفاده میکنه و البته به اینجا میرسه. سعی کنید دوستان تلاشی که انجام میدید از تجربه صاحبان تجربه موفق، چون میدونید الزاماً بین موفقیت و تلاش ملازمه نیست. تلاش شرط لازم برای موفقیت هست، ولی شرط کافی نیست. باید کنار تلاش شما استفاده از تجربه دیگران، از علوم اساسی، از برنامه ها باشه، و البته امام عصر صلوات الله علیه همینطور که ما قربان او میریم، جانمون، مالمون، هستیمون رو فدای او میکنیم، مطمئن باشید او هم سرباز خوبش رو دوست داره. آخرین نکته رو عرض بکنم اینه که دوستان، این فکرم یه وقت به ذهنتون نیاد که کارهای خوب رو قبلا دیگران کردن و دیگه چیزی نمانده. گاهی وقتا بعضی ها میگن مثلا مگه کاری هم در اصول مانده، مگر در فقه مانده. من گاهی اینجور تعبیر میکنم، یعنی اینا با خودشون میگن ما مثل که دیر به دنیا اومدیم، ای کاش پدرمون مادرمون مثلا 100 سال زودتر با هم دیگه ازدواج کرده بودن و ما اون موقع. به شما عرض بکنم، من و شما اگر زود به دنیا نیومده باشیم، دیر به دنیا نیومده. آنقدر کارهای بر زمین مانده داریم که باید شماها انجام بدید، آینده ها انجام بدن، که عرض کردم این موقع میگفتم نسبت آنچه که شده با آنچه که مانده، نسبت علم ما به علم باری تعالی است. میشه مقایسه کرد؟ نمیشه. میشه دانش ما رو به دانش باری مقایسه کرد؟ نمیشه. آنچه انجام شده مثل دانش بشری است و آنچه مانده مثل دانش الهی است. البته این تشریح میکنیم دوستان، انشاءالله با همت، با اهتمام، با تصمیم، احترام به برنامه مدرسه بگذارید. ببینید تحکم که نبوده، فقط برای این بوده که برنامه مدرسه برای شماست. احترام به برنامه مدرسه، البته اگر تذکری هم باشه گوش میکنیم. حتی دوستان اگر گاهی مشکلاتی هم دارن که از دست مدرسه و مسئولان مدرسه بر بیاد و توانش داشته باشن، برطرف خواهند کرد. خدایا ما را از سربازان عالم، عامل، مخلص، مخلص، غیور، قابل و بدر بخور و در یک تعبیر قرة العین امام هست قرار بده. وجود عزیزش رو از هر گزندی مسون و محفوظ بدار. قلب کریمش رو از همه ما راضی و خوشنود بدار. ما رو از بهترین سربازانش و یاورانش قرار بده. الحمدلله.